بسم الله الرحمن الرحیم. به طور طبیعی انسان در زندگی با افراد مختلفی برخورد می کند. برخی از افراد خشنند، زود عصبانی می شوند، زود خشم اونها به خروش می آید. بعضی از افراد متوسطند، بعضی از افراد لین و نرم هستند. چگونه بایست در زندگی انسان با افراد معامله کند؟ با افراد مختلف مدارا کردن تنها با دوستان نیست. انسان در محیط منزل با همسرش، با فرزندانش، با فامیل و بستگانش، با پدر و مادرش، با دوستانش، در محیط کار با همکارانش، در سفر با همسفرانش و در جامعه با عموم افراد جامعه، انسان چطور بایستی از نظر اسلام برخورد داشته باشد؟ این مسئله است مورد توجه و راهنمایی هایی از طرف شرع شده است. بایستی انسان اون راهنمایی ها رو مورد نظر و توجه قرار بدهد. البته یک نکته‌ای بایستی عرض کنیم. اگر بحث از مدارا می کنیم، یک مواردی رو اسلام استثناء کرده است. انسان در برابر ظلم و ستم ظالم نبایستی خاموش باشد و سکوت کند. سکوت در بر ظالم کمک به ظلم بود. قرآن هم می‌فرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. در برابر ظالم رکون، خاموشی از خود نشان ندهید. این وظیفه انسان است که ظالم رو در برابرش سکوت نکند اگر میتواند. یک جایی هست که نمیتونه انسان در برابر ظلم ظالم اقدام کند. ممکن است جان انسان در خطر باشد، عرض و ناموس انسان در خطر باشد، اموال انسان ضرر معتنابه و ضرری که قابل تحمل نیست داشته باشد. اونجاها خب استثناء شده. اسلام دستور دادن به ما که در اونجا انسان تقیه کند و تقیه هم یکی از دستورات دین است. اما در برابر ظلمی که انسان میتواند تحمل کند و میتواند واکنش نشان بدهد، و اگر واکنش نشان دهد ظالم از ظلمش دست بر میدارد. میتواند تحمل کند، میتواند واکنش نشان دهد، و واکنش نشان دادن باعث میشود ظالم ظلم نکند. اینجا وظیفه این است انسان واکنش نشان بدهد و در برابر ظالم سکوت نکند. به هر حال مدارا کردن یکی از خصلت‌ها و صفات پسندیده رسول خداست. گاهی یک مردی همسری رو در زندگی دارد، اون همسر بد اخلاق است، هر چرا هم او رو نصیحت می‌کند نصیحت او مؤثر واقع نمی شود. گاهی عکس قضیه، زن یک زن خوش اخلاق مدارا می کند در زندگی، اما مرد کم حوصله، بد اخلاق و بد برخورد است. خب چه میشه کرد؟ یا بایستی کانون زندگی رو به هم بزنن، از یکدیگر جدا بشون، یا بایستی همدیگر رو تحمل کنن، زندگی کنن با یکدیگر. اینجا جای تحمله، چاره ای نیست. البته در یه حدی انسان ظرفیت و گنجایش دارد و میتواند تحمل کنه. و همینطور گاهی والدین نسبت به فرزند، برخی از فرزندها شکایت میکنند از سوء اخلاق والدین، پدر بدخلقی میکند، مادر بدخلقی میکند. گاهی هم عکس مسئله است، فرزند نسبت به والدین بی ادبی میکند، هر چرا هم او رو نصیحت میکنند که بایستی انسان نسبت به والدینش احسان کند. و قرآن مجید میفرماید و بالوالدین احسانا، بایستی به والدین احسان کرد. میبینید برخی از فرزندها حرمت والدین رو نگه نمیدارن. برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به برادر یا خواهر، انسان نسبت به اقوام دیگر مثل عمو دایی، اینها مسائلی است مطرح، همینطور با دوستان و رفقا. این شعر حافظ رو که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. انسان حتی با دشمنان مدارا بکند. این خلق رو البته نیاز به ممارست دارد، نیاز به ریاضت دارد. یک ورزشکار خوب کسی است که در اثر تمرین و ممارست خودش رو آماده می کند، بدن به تدریج پرورش پیدا می کند. روزهای اول شاید نتواند اون ورزش لازم رو داشته باشد، اما در اثر تمرین بدن ورزیده می شود. روح انسانم همینطوره، شاید در ابتدا مدارا سخت باشد، اما با تمرین، یک مقدار فکر و اندیشه، یک مقدار تحمل. این کلمه تحمل در روایات آمده است، تحمل الاذی، تحمل اذیت ها. انسان کم کم پرورش پیدا می کند، با ظرفیت می شود. و این ارزش انسانه که انسان با ظرفیت بشود. بدخلقی دیگران رو، بی ادبی دیگران رو از کنارش بگذرد، مثل اینکه بی ادبی رو نشنیده و توجه نکرده. این نشانه ظرفیت و شخصیت و بزرگواری انسان هست. و پیغمبر خدا این چنین بود. خدای متعال به پیغمبر می‌فرماید خذ العفو. عفو گذشت رو بگیر، خصوصا در صدر اسلام که مردم با خلق جاهلی خوی گرفته بودن، با اون اخلاق بد عصر جاهلیت اینها پرورش پیدا کرده بودن. تا این انسانها ساخته بشن 180 درجه تغییر بکنن، سوء خلق اونها تبدیل شود به حسن خلق، این زمان میبرد. این نیازمند به صبر است، نیازمند به تحمل است، نیازمند به گذشت است، نیازمند به بردباری و ظرفیت است. و رسول خدای ظرفیت رو داشت. خذ العفو، عفو و گذشت رو بگیر. وامر بالعرف، به کار شایسته و عمل خوب امر کن. و اعرض عن الجاهلین، از نادانان در جامعه اعراض کن. گاهی انسان مواجه می شود با بعضی از افراد تو جامعه به انسان بی‌ادبی می کنن. اگر انسان بخواهد واکنش نشون بدهد، او بی‌ادبی رو بیشتر می کنه و طبعا تبدیل می شود به یک نزاع و انسان آسیب می بیند اگر اونجا از خودش عکس العمل نشون نمی داد، برخورد نمی کرد، رو در روی او نمی ایستاد، قطعا مسئله به اینجا نمی رسید. و گاهی سکوت انسان و از خود عکس العمل نشان ندادن باعث می شود طرف متنبه می شود، پشیمان می شود از برخورد زشت خودش. فراوان در تاریخ مصادیقی برای این ذکر شده و نمونه های زیادی رو نویسندگان ذکر کردن. افرادی که در برابر سوء ادب و بی ادبی دیگران از خودشون واکنش نشون ندادن، اینها باعث شده طرف متنبه شود و به خود بیاید و از اعمال زشتش برگردد و توبه کند. یه نمونه تاریخی رو من عرض کنم. یک مردی از قبیله بنی سلیم آمد در مدینه، ایستاد برابر رسول خدا، از همون اولین برخورد شروع کرد به پیامبر اهانت کردن. رسول خدا می توانستند به اصحاب بگویند، او رو تنبیه کنند. برخی از اصحاب بلند شدن از جا عرض کردن یا رسول الله اجازه بدید ما این شخص بیادب رو برانیمش، تنبیهش کنیم. فرمودن نه. یکی از جملاتی که به پیامبر گفت این بود، گفت، با اسم پیغمبر رو صدا می زد، می گفت من گمان نمی کنم زیر سایه این آسمان از تو شخص دروغگوتر باشه. پیامبری که قبل از اسلام به راستگویی، به امانت مشهور بود. حالا یک عرب بدوی بیابانی که با بیابان و با اون محیط سر و کار داشته، بی ادبی می کند، آمد برابر پیامبر، حتی کی کرد، جسارت کرد، برخورد زشت کرد. یکی از اصحاب بلند شد، نتوانست تحمل بکند. عرض کردم تحمل ها و ظرفیت ها خیلی فرق می کنه. گفت یا رسول الله اجازه بدید این شخصو تنبیه کنیم. فرمودن نه اجازه نمیده. شروع کرد حتی کی کردن، زشتگویی کردن. حرفهاش رو که زد، دیگه انسان گاهی هرچی تو دلشه به زبان جاری میکنه، عقده دلشو خالی میکنه، دیگه حرف برای گفتن نداره. صبر کرد، دید پیغمبر خدا با اون ظرفیتی که داشت پیغمبر همه رو تحمل کرد، از خودش واکنش نشون نداد، این گوشه آستینش رو باز کرد، گفت شما واقعا پیغمبر هستی، از طرف خدا مبعوث شدی به رسالت؟ فرمودن آری. این گوشه آستینش رو باز کرد، یک سوسماری تو آستینش سید کرده بود. در عصر جاهلیت سوسمار رو میخوردن عرب ها تو بیابان، سید کرده بود، زنده بود، تو آستینش نگه داشته بود این رو بخورد. انداخت روی زمین، گفت اگر شما فرستاده خدا هستی به خدا بگو این زب، زب یعنی سوسمار، این زب و این سوسمار زبان باز کند و رسالت شما را اقرار کند. سوسماری که تو آستین ایشون مدتی حبس بود تا رهاش کرد، شروع کرد فرار کردن. پیغمبر خدا اشاره کردن، فرمودن یا ایها الزب قف، ایستاد، سرشو برگردون. فرمودن من انا، من کیستم؟ این سوسمار زبان باز کرد به اذن الله، یه عده‌ای هم دارن تماشا میکنن. گفت به اون کسی که ابراهیم را خلیل خودش قرار داد، شما فرستاده همون کس هستی و رسولی از ناحیه او. بعد این حیوان نوشتن یه شعری رو خواند، گفت الا یا رسول الله انک صادقون فبورکت مهدیان و بورکت هادیا. خطاب کرد، گفت یا رسول الله شما راستگو هستی، هم هدایت شده‌ای و هم هدایت کننده‌ای. زبانش بسته شد. این مرد بیابانی از قبیله بنی سلیم گفت یک سوسماری که من از بیابان صید کردم برای خوراکم، تو آستین خودم حبس کردم، یه ایوان کوچکی دیگه، حالا این گواهی دهد و شهادت دهد به رسالت پیامبر، این بعید است که من نپذیرم، دور است من انسان به رسالت و نبوت او گواهی ندهم. زبان گشود و رسالت پیامبر رو بهش اقرار کرد. پیغمبر خدا فرمودن اهل کجایی؟ گفت از قبیله بنی سلیم هستم. فرمودن وضع مالی چطور هست؟ گفت یا رسول الله من در میان قبیله بنی سلیم که 4000 نفر هستن کسی از من فقیرتر نیست، من افقر قبیله بنی سلیم هستم، نه مرکبی دارم، نه لباسی دارم و نه آذوقه‌ای دارم، این سوسمار رو هم صید کرده بودم بخورم. رسول خدا فرمودن کی مرکب میده به این عرب؟ سعد ابن عباده گفت یا رسول الله من. سعد ابن عباده رئیس خزرج، رئیس قبیله انصار، گفت یا رسول الله مرکب رو من میدم، لباسم یک کسی دیگه متکفل شد. صحبت از خوراک شد، کسی اقدام نکرد، سلمان رو رسول خدا فرستادن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا هم متقبل شدن و خوراک این عرب رو دادن، هم لباس به او داده شد و او پوشیده شد و هم شکم او سیر شد و هم مرکب در اختیار او گذاشتن. او حتی کی کرد؟ او ناسزاگویی کرد، اما پیغمبر خدا با مدارا کردن او رو مسلمان کرد، او رو پوشان، شکم او رو سیر کرد، مرکبم در اختیار او گذاشت، فرمودن به سلامت برو. سوار بر مرکب شد، آمد نزد قبیلهش. قبیله خودش، قبیله بنی سلیم رو جمع کرد. گفت شما من رو میشناسید؟ گفتن بله. گفت من رو میشناسید؟ من با این کسی که ادعای رسالت در مدینه کرده بود به شدت دشمن بودم و کسی در میان شما از نظر عداوت و دشمنی مثل من نبود. درسته؟ گفتن بله. گفت همکنون کسی از شما مثل من اون شخص رو دوست ندارد. او پیامبر است، او فرستاده خداست، او رسول است از طرف خدا. گفتن برای چی؟ ماجرا رو نقل کرد، برخورد پیامبر رو و مدارا کردن رسول خدا رو ذکر کرد. نوشتن قبیله بنی سلیم تمامشون در اون روز مسلمان شد. یعنی مدارا کردن رسول خدا باعث شد به ذمیمه اون اعجازی که اون مرد بنی سلیم از رسول خدا مشاهده کرد، 4000 نفر به شرف اسلام نائل آمدن و مسلمان شدن. این نتیجه مداراست. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این خصلت پسندیده پیامبر رو بیاییم در زندگی سرمشق قرار دهیم. سیره نویسان نقل کردند در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه، در مدینه یک مردی بود خطابی از اولاد عمر بن الخطاب. این شخص هر وقت تو مسیر بین راه با حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه برخورد میکرد، زبان به فحاشی، دشنام، سب، زشتگویی میگشود و شروع میکرد حرفای زشت زدن. یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه بعضی از اصحاب حضرت و شاید از فرزندان حضرت به حضرت عرض کردن آقا اجازه بدید ما این شخص رو تنبیه بکنیم. کاری نداره تنبیه کردن. انسان اگر قدرت داشته باشد تلافی کند و در عین اقتدار و توانمندی برای تلافی خودش رو حفظ بکنه. یکی از القاب حضرت موسی سلام الله علیه مشهور به این لقب کاظمه. کاظم این برگرفته شده از این آیه شریفه است در قرآن مجید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کاظم به کسی گفته می شود که وقتی مقدمات خشم و غضب در شخص به وجود آمد، اینجا جای غضبه، غضب خودش رو فرو میبرد و بر غضب مسلط میشود، غضب نمی کند. اینو میگن کاظم. کظم غیظ یعنی فرو نشوندن غضب. صاحب تاریخ بغداد خطیب بغدادی نقل میکند یک شخصی آمد محضر مقدس رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله منو موعظه کنید. رسول خدا فرمود لا تغضب، غضب نکن. گفت یا رسول الله شنیدم، یه موعظه دیگری بفرمایید. فرمود لا تغضب، غضب نکن. دو مرتبه یا سه مرتبه پیامبر تجاوز نکردن، نصیحت دیگری نکردن، فرمودن غضب نکن. انسان در حال غضب بر خودش مسلط نیست. در حال غضب گاهی اقدام به بعضی از کارها میکنه، بعدها گرفتار پشیمانی میشه که چرا چنین کاری رو کردم. در حال غضب نه اراده و نه اقدام، نه تصمیم و نه عمل در حال غضب. لذا دستور داده شده انسان وقتی غضب میکند اگر ایستاده بنشینه، اگر حرکت نمیکنه راه بیفته تا غضبش فروکش کند. بله البته برخی از جاها غضب ممدوح است، غضب در راه خدا، انسان یه منکری رو میبینه ناراحت بشه. کان علی علیه السلام یتنمر فی ذات الله. از خصوصیات امیرالمومنین سلام الله علیه این بود که در راه خدا غضب میکرد، اون غضب پسندیده است. به امام کاظم علیه السلام گفتن آقا اجازه بفرمایید ما این شخص رو ادبش کنیم، این رها نمیکنه، هر روز شما رو میبینه شروع میکند به دشنام دادن، فحاشی کردن، زشت گفتن. فرمودن نه، متعرضش نشید، بگذارید کارشو بکنه. به من توهین شده، حق من است، من بایستی جواب بدم، من نمیخوام جواب بده، او بذارید توهینشو بکنه. این عادت همیشگیش بود. حالا چند روز یه مرتبه با حضرت برخورد میکرده و شروع میکرده اهانت کردن، تاریخ متعرض این جهت نیست، اما همین مقدار رو نقل کردن هر وقت حضرت رو میدید دهان به زشت گویی باز میکرد و شروع میکرد دشنام دادن و زشت گفتن. یه وقتی این شخص یه مدتی پیداش نبود. بزرگی روح رو ببینی، انسان وقتی بزرگ شد، با شخصیت شد، ظرفیت پیدا کرد، اینطور می شود. حضرت کاظم سلام الله علیه فرمودن این شخص خطابی رو من نمی بینمش، یه مدتی هست بین راه باش برخورد نمی کنیم، مثلا تو مسجد یا جای دیگه، کجاستش این؟ مثلا بیماره، بریم سر بهش بزنیم. او فحاشی میکنه، امام علیه السلام جویای حالش میشه. گفتن آقا این فصل فصل کشاورزیه، ایشونم زمین کشاورزی داره، فصل کشاورزی فصل کار هست، ایشونم مشغول کشاورزی است. فرمود آیا کسی میدونه کشاورزیش کجاست؟ گفتن بله میدونیم، کدوم قسمت مدینه زمینهاش هست. فرمودن بیاید بریم ببینیمش. عرض کردن آقا این آدم فحاشه، زبانش باز میشه، اهانت میکنه. فرمودن باش. با چند نفر موسی بن جعفر سلام الله علیه حرکت کردن، آمدن کنار کشاورزی آدم، دیدن که بیل دستش مشغول کار آبیاری میکنه زمین رو. حضرت سلام کرد، سرشو بلند کرد، دید موسی بن جعفر، شروع کرد فحاشی کردن. دو مرتبه شروع کرد فحاشی کرد، همون حرفایی که همیشه میزد تکرار کرد. حضرت آمدن وارد زمینش شدن. خوب جسارت ها و دشنام ها رو که داد، انسان وقتی متوجه شد دید طرف کسی که فحاشی میکنه، دید طرف سکوت کرده، از خودش واکنشی نشون نمیده، به تدریج سرد میشه، ساکن میشه و ساکت میشود. زشتگویی هاشو کرد، حرفای ناسزا رو گفت، تمام که شد حضرت فرمودن مثلا به قول ما خسته نباشی آقا، داری کار میکنی، چقدر خرج کردی این زمین رو، شیار کردی، شخم زدی، بذر پاشیدی؟ گفت آقا 100 درهم. فرمودن که خب چقدر انتظار داری از این زمین بهره برداری کنی؟ گفت آقا 200 درهم، 2 برابر. 100 درهم خرج کردم، انتظار دارم 200 درهم عائدم بشه. 100 درهم هزینه کردم، 100 درهمم سود ببرم. حضرت دست بردن یه بدره، یه کیسه ای دار بردن، فرمودن این 200 درهم زمین تمال خودت. این مرد وقتی این محبت رو از حضرت کاظم سلام الله علیه دید شرمنده شد. اون همه اهانت، زشت گویی، دشنام دادن، ناسزا گفتن، این همه محبت، این که در زیارت جامعه کبیره میخوانیم عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، این خانواده این گونه بودن، عادتشون احسان بود، نیکی بود، سجیه اونها و خلق و خوی اونها کرم بود. تمام نشده ماجرا، پولا رو گرفت، یه نگاهی کرد با شرمندگی. روایت در ادامش نقل میکند این شخص خطابی بعد از این ماجرا یکی از دوستان و علاقمندان مخصوص موسی بن جعفر سلام الله علیه شد. احسان، مدارا کردن. امام علیه السلام می توانست در همون وهله اول ناسزای او رو توسط خودشان یا توسط دیگران با ناسزا پاسخ بگوید، اما نتیجه این بردباری، نتیجه این مدارا، نتیجه این برخورد خوب باعث شد یک شخص متنبه شد. رسول خدا می‌فرماید مدارات الناس نصف الایمان. ایمان را اگر بر 2 بخش تقسیم کنیم، نصف ایمان این است که انسان با مردم مدارا بکنه، و رفق بهم نصف العیش. میخواید زندگیتون یه زندگی خوبی باشه، با مردم نرم باشید. نصف خوشی زندگی در نرم بودنه. حالا بیایم امتحان بکنیم در محیط خانه، با دوست، با فامیل، با بیگانه، با دشمن، حتی انسان لین باشد، نرم باشد، خوشخلق باشد. معمولا انسانهای خوشخلق، انسانهای لین و نرم عمرشون هم طولانیست. انسانهای خشن، انسانهایی که زود غضب میکنن، زود به جوش میان، زود ناراحت میشن، اینا تأثیر میگذاره رو اعصاب انسان، تأثیر میگذاره در بدن انسان، انسان رو بیمار میکنه. شما سوال بکنید ببینید به خشم آمدن، غضب کردن، ناراحت شدن چقدر تأثیر میگذاره در روان انسان، چقدر تأثیر میگذاره در بدن انسان. اگر میخواید زندگی خوبی داشته باشید، رفق داشته باشید، خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد ظرفیت پیدا کنیم و همیشه تو زندگی این شیوه رسول خدا را به کار بگیریم و اهل مدارا باشیم.